بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 518 به فضل الهی سوره مبارک قاف رو شروع میکنیم. سوره قاف سوره 40 و سوره 50 قرآن کریم هست و 45 تا آیه داره. خب همطور که متوجه شدید در سوره های اخیر ما یه 7 تا سوره داشتیم که پشت سر هم بود. سوره های حوامیم بود که از سوره 40 شروع شد تا 46. محور این 7 سوره قرآن کریم بود، عظمت قرآن کریم و حقانیت قرآن کریم و توجه دادن مردم به قرآن به عنوان نقشه زندگی و در تبیین روابط مردم با قرآن کریم به گروه های اشاره کرد که قرآن رو میپذیرند، طبق قرآن عمل میکنند و سرانجام هم در آخرت به بهشت خواهند رفت و گروه هایی که قرآن رو نمی پذیرند و سرانجام جهنمی خواهند شد. بعد 3 تا سوره داشتیم که باز یک بسته بود و یک مجموعه بود. سوره محمد، سوره 47 قرآن کریم، بعد سوره فتح و بعد هم سوره حجرات. این 3 تا سوره محورشون رسول الله صلی الله علیه و آله بود و نسبت سنجی کرد میان مردم با رسول الله صلی الله علیه و آله. اینکه عده‌ای اطاعت از رسول الله رو میپذیرن، عده‌ای نمیپذیرن. اونهایی هم که میپذیرن، عده‌ای که صادقن و عده‌ای که منافق هستن. خب حالا از سوره 50 تا سوره 56 7 تا سوره داریم که اینها محورشون قیامت و جهان آخرت و ابدی هست. یکی همین سوره، سوره قاف، بعد سوره زاریات، سوره طور، سوره نجم، سوره قمر، سوره رحمان و سوره واقعه. و در این 7 تا سوره جمع قرآن و رسول الله صلی الله علیه و آله به عنوان منذر و هشدار دهنده نسبت به قیامت و خود بحث جهان آخرت و قیامت مطرح میشه. یعنی اگر خدای متعال قرآن را از طریق وحی به قلب رسول الله صلی الله علیه و آله نازل کرده و اون حضرت هم شما رو هشدار داده که مردم حواستون باشه که قیامت در پیش هست، ابدی در پیش دارید، جهان آخرت رو در پیش دارید، حالا اینجا نسبت انسان‌ها با قیامت هست که بررسی میشه. اینکه گروهی از انسان‌ها قیامت رو میپذیرند و در نتیجه زندگی خودشون رو در دنیا متناسب با پذیرش قیامت تنظیم میکنند و آنان که نمیپذیرند و زندگی مبتنی بر اصالت دنیا و انکار معاد رو در پیش میگیرند و سرانجام از جهنم سر در میارند. بنابراین ما با 7 تا سوره مواجه خواهیم بود از این پس که اینها بحث معاد و قیامت درشون خیلی پررنگ هست و خدای متعال راهبردهای انذار مردمان رو برای رسول خودش بیان میکنه و گاهی به مناسبت از عبرتهای تاریخی هم یاد میکنه. کسانی که در تاریخ منکر معاد بودن و با منذرین در افتادن یادآوری میکنه که چه بر سر اونها آمد. با این توضیح سوره قاف رو شروع میکنیم و انشاءالله طی 3 جلسه سوره قاف رو مورد تدبر و تأمل قرار خواهیم داد. این سوره از نسبت انسان‌ها با معاد صحبت می‌کنه، معادی که مهمترین پیام قرآن هست و مهمترین پیام منذر ارسال شده از سوی خدا، یعنی رسول الله صلی الله علیه و آله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید. والعجب ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج. شروع میکنیم تلاوت و تدبر سوره مبارک قاف رو به نام خدای بخشنده مهربان و از علائم رحمانیت و رحیمیت او همین قرآن کریم هست که برای هدایت انسانها خدای متعال این نقشه راه رو فرستاده. قاف از حروف مقطعه هست و مفسران در مورد حروف مقطعه دیدگاه‌های متنوعی دارند. آنچه که ما پیوسته برش تأکید کردیم این هست که شاید این حروف مقطعه که معمولاً هم بعد از این حروف مقطعه در این 29 سوره‌ای که درشون از حروف مقطعه استفاده شده و با حروف مقطعه شروع شدن از قرآن یاد شده، خدای متعال بخواهد بفرماید که ببینید ما از این حروفی که در اختیار شما هم هست چه ساخته ایم و شما از این حروف چه می سازید. الفبا در اختیار همه ما هست، اما مهم اینه که ما از این الفبا چه کلماتی می سازیم، چه جملاتی می سازیم، چه بهره برداری می کنیم و خدای متعال چه استفاده‌ای کرده و چه بهره برداری کرده. بنابراین خوبه که ما هم یاد بگیریم، اقتدا کنیم به خدای متعال و در سخن گفتن و استفاده از الفبا به شیوهی سخن بگوییم، کلمه سازی بکنیم، جمله سازی بکنیم که مفید باشه برای هم خودمون هم بشریت. القرآن المجید، قسم به قرآن مجید، قرآن با مجد و عظمت. خب اینجا یک بحث اینه که خدای متعال ما رو داره توجه میده به عظمت قرآن مجید، اهمیت قرآن مجید، جایگاه قرآن مجید. خود خدا مجید است و قرآن مجید است. این صفت مجید برای این دو به کار رفته. خب هم به لحاظ فرستنده مجید است، هم به لحاظ گیرنده که رسول الله صلی الله علیه و آله هست مجید است، هم به لحاظ فرشته وحی حضرت جبرئیل که وحی رو میاره برای رسول الله صلی الله علیه و آله مجید است، هم به لحاظ محتوا و مضامین مجید است. خب قسم به قرآن مجید که چه؟ جواب قسم در اینجا ذکر نشده به شکل صریح، اما از آیات بعدی ما متوجه میشیم که جواب قسم مربوط میشه به رسول الله صلی الله علیه و آله و انذارگری او، یعنی قسم به قرآن مجید که مشرکان هیچ دلیل و سندی بر انکار تو ای پیامبر و انکار قیامت که پیام خدا و قرآن هست ندارند. هیچ دلیلی ندارند، قیامت رو فقط انکار میکنند. پیامبری تو را انکار میکنند، قرآن را انکار میکنند، اما قسم به همین قرآن مجید که اینها هیچ دلیلی بر انکار تو و قیامت ندارند. پس چرا انکار میکنند؟ بل عجبو، اینها تعجب کردند از اینکه آمده است به سوی آنان منذری از جنس خودشان. اینا حرفشون اینه که چطور میشه یه انسان بشه منذر، یه انسان بشه پیامبر، چرا یه فرشته‌ای وحی رو نیاورده، چرا یه فرشته‌ای برای هدایت اینها نیامده. منذر یعنی بیم دهنده، منذر کسیه که آژیر خطر رو برای ما به صدا در میاره و به ما میگه که خطری در پیش هست. شما تو جاده ها که رانندگی میکنید میبینید یه جاهایی تابلوهایی زده میگه خطر، پیچ خطرناک، یا دیگر هشدارها رو به شما میده، اینا میشه انذار. حالا پیامبری آمده داره ما رو انذار میده، هشدار میده، مردم زندگی اصلیتون پس از این دنیاست، زاد و توشه برای اون دنیا رو از همین دنیا باید فراهم بکنید. این میشه هشدار. اگر اینجا برای اونجا زاد و توشه فراهم نکنید، اونجا دچار مشکل خواهید شد. قال الکافرون هذا شیء عجیب، کافران میگویند که این چیزی شگفت است، این که یک انسانی بیاد و مدعی وحی بشه و ما رو انذار بده، این یه چیز عجیبیه. چطور؟ اذا متنا و کنا ترابن، اینها میگفتن که تعجبشون از این جهت هم بود، یعنی هم تعجب از این که یه انسانی پیامبر شده، هم تعجب از این که اینها رو انذار میده، هم تعجب از خود قیامت، اینکه آیا ممکنه که ما وقتی که بمیریم و تبدیل به خاک بشیم باز دوباره زنده بشیم؟ بقیه شو دیگه آیه نفرمود. اذا متنا و کنا ترابن، آیا وقتی که ما مردیم و کنا ترابن و خاک شدیم آیا دوباره زنده میشیم؟ یه همچین چیزی ممکنه؟ ببینید فقط استبعاد، دلیلی نمیارن. الان هم همینطوره، منکران قیامت هیچ دلیلی ندارن برای انکار قیامت، فقط استبعاد میکنن، مگه ممکنه، مگه داریم. ذالک رجع بعید، این که ما وقتی که مردیم و تبدیل به خاک شدیم دوباره زنده بشیم، این یک بازگشت دور و بعیدیه، این نشدنیه، خیلی بعیده، خیلی دور از انتظاره که یه همچین چیزی اتفاق بیفته. خدای متعال پاسخ میده که نه، هیچ بعید نیست، هیچ استبعادی نداره. چرا؟ برای اینکه علم همه چیز پیش ما هست. وقتی شما میمیرید شما رو دفن میکنن در زمین و بدنتون تبدیل به خاک میشه، ما این رو خبر داریم، میدونیم که بدن شما تبدیل به چه چیزهایی شد، این پیش ما محفوظه، ما توان این کار رو داریم. قد علمنا، جوابش اینه که نه خیر، هیچ بعید نیست، ممکنه، چون ما میدانیم. ما تنقصو، آنچرا که میکاهد زمین، منهم، از آنان، از انسانهایی که میمیرند، از جمله خود همین مشرکان. ما میدونیم که این بدنشون که تبدیل به خاک میشه، این خاک کجاست؟ یعنی این تبدیل بدن میت به خاک رو در طول زمان، این در مقابل دانش ما اتفاق میفته. و عندنا کتاب محفوظ، و در نزد ماست کتابی حفیظ. حفیظ هم به معنای نگه دارنده هست، یعنی این اسناد، این سوابق، اینا همه اونجا محفوظ میمونه، و هم به این معنا هست که هیچ چیزی از پیش ما گم نمیشه، همه اینها حفاظت شده هست و در روز قیامت مجددا این احیا اتفاق میفته. مشکل اصلی خدا متعال میفرماید اینه که اینها قرآن رو تکذیب میکنند، پیامبر رو تکذیب میکنند، معاد رو تکذیب میکنند، قرآن رو و هر آنچه که قرآن به او انذار داده است اینها اون رو تکذیب میکنند. بلکه کذبوا بالحق، اینها حق را انکار کرده اند. حق همین قرآنی هست که پیامبر اون رو داره میخونه به عنوان منذر برای مردم. خب این سوره از سوره های مکی هست دیگه، شرایط مکه هست، شرایطی هست که مخاطب رسول الله صلی الله علیه و آله عموم مردم هستند، عموم کسانی هستند که اونجا زندگی میکنند که خب اکثریتشون هم مشرکان بودند. فهم فی امر مریج، وقتی که نگاه میکنی به این مشرکان میبینی که اونها در امر مریج هستند، اونها در مقابل وحی آشفتگویی میکنند، ذهن منظم و منسجمی ندارند. یه دفعه میگن پیغمبر ساحره، یه دفعه میگن کاهنه، یه دفعه میگن شاعره، مثلا نمیدونن داستان چیه، فقط انکار میکنن، فقط میگن نه قیامتی نخواهد بود، یه حرفهای آشفتهی میزنن، دلیلی ندارن، همجوری میگن مگه میشه، مگه داری، مثلا همچین چیزی شدنیه. حالا آیات بعد استدلال میکنه بر این که بله شدنیه، دلیل هم داره. اگر شما یه مقدار به دوروبر خودتون نگاه بکنید متوجه میشید که خدای متعال که این آسمان ها و زمین را آفریده تا این درختان خرمایی که شما از خرماشون استفاده میکنید تا همین زمینی که روش دارید زندگی میکنید اینها را همه را خدا آفریده، تا این کوها، تا این مظاهر طبیعت، اینا همه مخلوقات خدا هستند. خدایی که اینها را آفریده اون خدا قادر هست که شما را هم پس از مرگ مجددن زنده بکنه. افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج و الارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج تبصرت و ذکرا لکل عبد منیب و نزلنا من السماء ماء مبارکا فانبتنا به جنات و حب الحصید و النخل باسقات لها طلع نضید رزقا للعباد و احیینا به بلدتا میتا کذالک الخروج. آیا نگاه نکردند به آسمان که بالای سرشون هست؟ سما در تعبیر قرآن کلن به بالای سر گفته میشه، حالا مسافتش مهم نیست که چقدر باشه، از بالای سر یعنی ابرها شامل میشه تا ستارگان و فضای کیهانی که بالای سر ما انسانها محسوب میشه. اینها نگاه نکردند به آسمانی که بالا سرشونه که کیف بنیناها، ما چگونه بنا کرده ایم آن را. این کار ما هست دیگه، خدا میگه این کار ماست، توی این کار ما اینا تدبر نکردند، درنگ نکردند، نگاه نکردند. زیناها، نگاه نکردند که ما چگونه این آسمان رو تزیین کرده ایم. شما شب که نگاه بکنید به آسمان، البته نه در این شهرهای الان که پر از دود و دم هست غالبا و نمیشه به آسمان به درستی چشم دوخت، اما اگر در کبیر باشید، در جای باشید که فضا آلوده نباشه، نیچه آسمان زیبایی. و ما لها من فروج، اینا دقت نکردند که هیچ خللی، هیچ شکافی در این آسمان نیست. یه لحظه دقت بفرمایید که مثلا امروز که علم پیشرفت کرده، ما در این باره اطلاعات بیشتری داریم. اگر قرار باشه که این لایه‌های جو اینها یه شکاف‌هایی داشته باشه، این شهاب سنگ‌هایی که میاد، میلیون‌ها سنگ که از آسمان داره به سمت زمین میاد، ببینید اینها بر سر زمین چه می‌آورد. اما الان هر چه که اینها میاد با جو برخورد می‌کنه و همونجا از بین میره، اساساً وارد زمین نمیشه. اینها نمیاد که به زمین اصابت بکنه. گاهی به ندرت که در طول تاریخ اتفاق افتاده و این سنگ ها به زمین اصابت کردن، ببینید که چه گودال هایی ایجاد کردن، چه پیامد هایی داشتن. خدای متعال می فرماید که به بالا سر خودتون نگاه بکنید، آسمان رو نگاه بکنید، ببینید ما چطور ساختیمش، چطور تزیینش کردیم و چطور بدون هیچ خللی این رو آفریدیم. که عرض کردم حالا ما با دانش امروز این رو داریم میگیم، فضای جو و لایه‌های هفتگانه جو که وجود داره و نمیگذاره که اشعه‌های مضر به زمین برسند و همینطور سنگ‌هایی که به سمت زمین میاند اینها رو نمیگذاره که به زمین اصابت بکنه. اون افلم ینظرو رو به آیه بعد هم بزنید، یعنی بگیم افلم ینظرو الی الارض مددناها، آیا اینها نگاه نکرده اند، نگاه نمی کنند به زمین، تدبر نمی کنند، فکر نمی کنند، اینها نمی دونند که اینها مخلوق خداست؟ خب بشر امروز که غالبا میگن طبیعت، اصلا دیگه خلقت نمیگن، طبیعت میگن، یعنی کلن از خالق غافلند، در حالی که اینها خلقته، اینا همه مخلوق یه خالق هست، مخلوق خداست. خب اگر اینها مخلوق خدا هست، ما باید درباره اون خالق بیش از این فکر بکنیم. آیا نگاه نمی کنند به زمین که چگونه گسترده ایم ما آن را، این زمین رو برای شما آماده کردیم، گستراندیم، آماده سکونت کردیم، و القینا فیها رواسیه، رواسیه جمع راسیه یعنی کوه ها، و ما کوه ها رو در این زمین قرار دادیم که جلوی استراب و لرزش زمین رو بگیرند، و انبتنا فیها من کل زوج بهیج، ما رویانیدیم در زمین از هر نوع گیاه بهجت آور و سرور آفرین و دلپذیر و شادی بخش. این همه گیاهان، درختها، جنگلها، باغها که در روی زمین خدای متعال اینها رو آفریده، آیا شما به اینا نگاه نمی کنید؟ اگه کسی با نگاه تدبری در این عالم نگاه بکنه، با نگاه آیه‌ای به این عالم نگاه بکنه که این کوه‌ها رو چه کسی آفریده، این باغ و بستان ها رو چه کسی آفریده، این گیاهان، این درختان، اینها رو چه کسی آفریده، خب این پی به خالق میبره دیگه، هم که تأمل بکنه پی به خالق میبره. امکان نداره که ما بگیم اینا تصادفیه دیگه، این همه نظم، این همه دقت، این همه قانون های تکوینی، نمیشه که اینها تصادفی باشه، که این نظمی که بر این عالم حاکم هست نمیشه که تصادفی باشه. تبصرتن و ذکرا لکل عبد منیب، تدبر و تأمل در این پدیده ها مایه بینش هست و مایه پند فراوان هست، لکل عبد منیب، برای هر بنده روی آورنده به خدا. عبد منیب، منیب از انابه، یعنی بنده‌ای که پیوسته به یاد خدا هست، قبل و بعد هر چیزی به خدا مراجعه میکنه، بنده‌ای که پیوسته به یاد خدا هست، به خدا مراجعه میکنه، به یاد خالق هست، یه همچین بنده‌ای وقتی این آیات الهی رو میبینه به خدا پی میبره، به یاد خدا میفته. ای دوست شکر بهتر یا آنکه شکر سازد، خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد. خب شما این شکر رو میخورید با این شیرینی خوشمزگی، خب اون که شکر آفریده چی؟ این ماه زیبا رو میبینید، این خورشید درخشنده رو میبینید، این گلهای زیبا رو میبینید، خب اونی که اینها رو آفریده چی؟ و نزلنا من السماء ماء مبارکا، یعنی اینها نگاه نمی کنند به بارانی که ما از آسمان فرو می فرستیم. همین یه دونه کافیه برای اینکه کسی پی به وجود خالق هستی ببره و اون وقت گوش بده به وحیی که از جانب این خالق آمده. اگر هستی خالقی داره، پس این خالق این هستی رو برای اهدافی آفریده، من انسان رو عبس نیافریده. اگر قرار باشه که قیامتی نباشه، فقط همین دنیا باشه، خب این میشه بازی، این میشه عبس. یک کسی عادله، یک کسی ظالمه، یک کسی حق دیگران رو میخوره، یک کسی جنگی رو بر یک ملتی تحمیل میکنه، یک کسی هزاران آدم رو میکشه، بعد بگیم هیچی تمام شد، همش همین دنیا بود. فرو فرستاده ایم ما از آسمان آبی با برکت را، این بارون، آب بارون اگه نباشه بشر چیکار میکنه؟ موجودات زنده چیکار میکنن؟ خب همه از بین میریم دیگه، این لطف خداست. فانبتنا بهی جنات و حب الحصید، با آب شیرین باران هست که ما رویانیدیم برای شما بهی به کمک اون آب باران پربرکت جنات رو، باغها رو، بوستانها رو، حب الحصید و همه دانه‌های درو شده را. این ماشی که میخورید، عدسی که میخورید، نخودی که میخورید، لوبیایی که میخورید، گندمی که استفاده میکنید، جویی که استفاده میکنید، دانه های روغنی که استفاده میکنید، اینا همه 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 و همه محصولات کشاورزی شما حاصل آب با برکت بارانه دیگه. النخل باسقات لها طلع نذید، همین درختان خرمای بلند قامتی که براشون خوشه های برهم نشسته هست، اینا لطف خداست بر شما و از همین آب باران. این آب باران نباشه کشاورزیتون از بین میره، کشاورزی از بین رفت، شما چیزی ندارید بخورید، خودتون هم از بین میرید، آب نوشیدنی هم ندارید. خب یکی گفته بود نه ما چاه میکنیم از چاه آب شیرین در میاریم، غافل از این که اون آب شیرینی از که از چاه هم در میاریم اونم باز از بارانه. رزقا للعباد، اینا همه برای بندگان خدا روزی فراهم میکنه. پس خدای متعال هستی رو آفریده، آسمان ها و زمین رو آفریده، بشر رو هم آفریده، امکانات سکونت در زمین رو هم برای بشر آفریده، از آبی که لازم داره تا غذایی که لازم داره تا محل سکونتی که لازم داره. و احیینا بهی بلدتا میتا، فقط این آب باران رزق و روزی برای بندگان فراهم نمیکنه. این باران که میاد، ما با این باران زنده میکنیم سرزمین های مرده را، سرزمین هایی که خشک شدن. باران میاد، این سرزمین ها زنده میشن، میبینیم که گیاهان روییدن. کذالک الخروج، این همه حرفا رو زد خدای متعال برای اینکه این جمله رو بگه، کذالک الخروج، سربرآوردن شما هم از قبرها همینطور خواهد بود. انسان میاد مثل یه گیاهیه که رشد میکنه، زندگی میکنه، خشک میشه، پژمرده میشه، میمیره، دوباره زمانش که شد خدای متعال ما رو زنده میکنه. کذالک الخروج، خدایی که این همه عالم رو آفرید، خود شما رو آفرید، اگه دور بر خودتون نگاه کنید، هر سال این طبیعتی رو که میمیره دوباره زندش میکنه، شما رو هم همینطور زنده میکنه. هر شب میخوابید صبح بیدار میشید، خب همجوری مرگم یه خوابیه، بعد از اون دوباره ما رو خدا زنده میکنه. حالا اشاره میکنه به گذشتگان، عبرت تاریخی. مردم عبرت بگیرید، از تاریخ عبرت بگیرید. در گذشته انبیاء ما آمدن این پیام و انذار معاد رو به مردم خودشون دادن، عده‌ای لجبازی کردن و به هلاکت رسیدن. کذبت قبلهم قوم نوح و اصحاب الرس و ثمود و عاد و فرعون و اخوان لوط و اصحاب الایکه و قوم تبع کلن کذب الرسل فحق وعید. کذبت قبلهم، ای پیامبر، قبل از این مشرکان قریش اقوام دیگری هم بودن که تکذیب کردند معاد را و پیامبرانشان را و منذرین را، مثل قوم نوح، مثل اصحاب الرس. اصحاب الرس در سوره فرقان هم یه اشاره شده بود، اطلاعات زیادی ازشون در قرآن کریم نیامد. و ثمود و عاد و عاد و قوم عاد و قوم فرعون و قوم لوط و اصحاب الایکه که پیامبرشون جناب شعیب سلام الله علیه بود، یعنی مردمان جنگل نشین، ایکه جنگل نشینان، و قوم تبه که تبه لقب پادشاهان یمن بوده یا پادشاهی در یمن بوده. کلون کذب الرسول، اینا همه اقوامی بودن که پیامبران رو تکذیب کردن. فحق وعید، پس محقق شد بر آنان عذاب من. وعد برای بشارت بهشته و بشارت به خوبی هاست، وعید بحث جهنمه، تهدید به عذابه. فحق وعید یعنی محقق شد بر این تکذیب کنندگان انبیاء ما و تکذیب کنندگان قیامت عذاب الهی. یعنی مشرکین شما هم حواستون باشه، حواستون باشه، فقط بحث قیامت نیست. اگر رو در روی رسول ما بایستید و با او به جدال برخیزید، این احتمال هم هست که در همین دنیا عذاب بیاد سراغتون. افعینا بالخلق الاول بل هم فی لبس من خلق جدید. خب برهان دیگری خدای متعال میاره بر امکان وقوع قیامت، و اون همین هست که ما از آفرینش نخستین که خسته نشدیم یا به زحمت نیفتادیم، آفرینش دوم هم برای ما همینطوره. کسی که یک بار یه چیزی رو آفریده، این که بازش کنه به بنده که کار سختی نیست دیگه. یه کسی یه موشکی رو ساخته، حالا اینو بگیم باز کن دوباره ببند. اتومبیلی رو ساخته، بگیم حالا اینو باز کن ببند، اوراقش کن دوباره یه دونه دیگه بساز، این کاری براش نداره که. افعینا بالخلق الاول، آیا ما در آفرینش نخستین ناتوان بودیم، خسته شدیم؟ خیر، بل هم فی لبس من خلق جدید، بلکه مسئله اینه که مشرکان، هم یعنی مشرکان معاصر پیغمبر، در شکند و شبهه دارن نسبت به آفرینش نو و آفرینش دوباره. اینکه وقتی ما مردیم چطور ممکنه دوباره زنده بشیم، اینو میگن بعیده. خب نه، هیچم بعید نیست. اون کسی که تونسته بار اول این رو انجام بده، برای او مقدوره که برای بار دوم هم این کار رو انجام بدهد. خدایا ما رو توفیق نهد بفرما روز به روز بر معرفتمون نسبت به قرآن کریم افزوده بشه، بر معرفتمون نسبت به قیامت افزوده بشه. خدای ما رو از ذاکران قرار بده. اگر خدای نکرده گرفتار غفلت بشیم، قیامت رو فراموش بکنیم، بعد دیگه بازدارنده‌ای در زندگی ما نیست. اون چیزی که باعث میشه ما در مسیر درست حرکت بکنیم اینه که جز انسانهای ذاکر باشیم، ذاکر قیامت باشیم، ذاکر خدا باشیم. اگر ذاکر قبر و قیامت و خدای متعال باشیم، اون وقت بر اساس این نقشه یعنی قرآن کریم زندگی میکنیم و حرکت میکنیم در صراط مستقیم. خدایا به ما توفیق عنایت بفرما نگاهمون به خلقت نگاه آیه‌ای باشه، دست تو رو در همه پدیده های آفرینش ببینیم، به مخلوقات تو نگاه مخلوق داشته باشیم، نگاه خلقت داشته باشیم و هر پدیده ای رو که میبینیم تو رو ببینیم، پشت سر اون آفریننده رو متوجه باشیم، متوجه خالق باشیم. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.